أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله
الطاهرين.
خیلی مقدم عرض میکنم به عزیزان که محبت کردن به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت الطاهره صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردن. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران این دقایقی که یاد و محبت اونها با هم میشینیم و سخن میگیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به آرمان های بلندی که اهل بیت در رابطه با دوستانشون در نظر داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله.
برای یادآوری نکته که جلسه قبل بحثمون بهش خاتمه پیدا کرد رو اشاره میکنم. گفتیم که طبع این عالم کثرت طبع غفلت زاییست و لذا انسان باید دائما عوامل یادآوری کننده رو ازش بهره بگیره تا از فراموشی در واقع ناشی از این طبیعت عالم کثرت مسئولیت پیدا کنه. و گفتیم که اسلام تمهیدات مختلفی اندیشیده برای اینکه در جریان زندگی یاد خدا رو تراوت ببخشه تو زندگی انسان. نمونه هایی هم اشاره کردیم، گفتیم مثل نماز که قرآن فرمود اقم الصلاة ذکری، مثل دعا که گفتیم عنصر گوهرین دعا رابطه برقرار کردن با خدای متعال و در واقع به یاد خدا افتادنه، و مثل اذکاری که بوسیه شده که یک مسلمان در طول روز و شب موفق باشه به گفتن این اذکار، و همه اینها عوامل در واقع یادآوری کننده. خب نکته دیگری رو که امروز بحثمون رو باش آغاز میکنیم بحث انواع ذکر هست. به اعتباری ذکر رو به سه نوع میشود تقسیم کرد. اصلی ترین و در واقع گوهرین ترین شکل ذکر، ذکر قلبی است. یعنی اینکه شخص دلش به یاد خدای متعال باشه و یاد خدا در قلب او حاضر باشه. به تعبیری که توی دعاهای سحر ماه مبارک رمضان هست، چه تو دعای ابو حمزه سومالی چه در دعاهای دیگه، اللهم انی اسالک ایمانا تباشر به قلبی. امام علیه السلام، امام سجاد علیه السلام از خدا ایمانی میطلبد که در پرتو اون ایمان دائما خدا در قلب او حاضر باشه. تو باشه رو به دیگر. این حضور خدا در دل انسان، این که انسان دائما دلش متوجه به خدای متعال باشه، این اصل ذکر و گوهر و کانون ذکر قلبی. و میدونید که چنین چیزی حاصل نمیشه مگر در اثر محبت. این انسان عاشق است که دائما قلبش متوجه معشوقه، انسان محب است که دائما دلش رو به سوی محبوب داره. محبت سبب دائما به یاد محبوب بودنه. به تعبیر پیغمبر اکرم که نقل شده از اون حضرت، بنابرای نقل حضرت فرمود من احب شیئاً اکثر ذکره، کسی که چیزی رو دوست بداره یاد او رو فراوان میکنه، بسیار به یاد اوست. بنابراین ذکر میوه محبت، میوه عشق. وقتی انسان محبت به خدای متعال پیدا کرد، این محبت و این عشق الهی سبب میشود که دل او دیگه متوجه به غیر خدا نباشد، دل او دائما به یاد محبوبش باشد. به هرچه نگاه میکنه جلوه محبوب رو در او ببینه، به هرچه نظر میکنه محبوب رو اونجا حاضر ببینه. خب به دریا بنگرم، دریا چه بینم، به صحرا بنگرم، صحرا چه بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا چه بینم. محبت سبب میشه که انسان غیر محبوب رو نبینه. خب و کشه یعمی و یسن، محبت تو به یک چیز تو رو کر و کور میکنه، کر میکنه از شنیدن سخنی جز در رابطه با محبوب و یا از شنیدن سخن جز محبوب، و کور میکنه تو رو از دیدن جز محبوب. این گونه است که محبت سبب ذکر قلبی میشه و دل انسان محب دائما خانه خدای متعال و خدای متعال در اون قلب دائما حاضر. این اصل محبت. خب چنان پر شد فضای سینه از دوست که یاد خیش گم شد از زمیرم. انسان محب، انسان دلداده حتی خودش رو هم فراموش میکنه و یک پارچه توجه به محبوب. به این میگن ذکر قلبی، توجه قلب به خدا متعال. سایر اقسام و انواع ذکر از آثار همین ذکر قلبی است. دومین نوع ذکر، ذکر لسانی است. یعنی چی؟ یعنی نام محبوب رو به زبان جاری کردن و حسن محبوب رو در زبان در واقع گفتن. به این میگن ذکر لسانی. طبیعتاً وقتی انسان عاشق کسی باشه و دلش به یاد او باشه، خب انسان عاشق وقتی زبان باز میکنه از چی سخن میگه؟ از معشوقش، از محبوبش. یاد محبوب رو به زبان جاری میکنه، نام محبوب رو به زبان جاری میکنه. دل که به یاد محبوب باشه، زبان هم گویای نام و یاد محبوب خواهد بود. شنیدید دیگه اون صحرانورد مجنون رو دید، وسط صحرا نشسته بود رو خاک ها و با انگشتش روی خاک می نوشت لیلی 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 لیلی. اومد سراغ مجنون، گفت مجنون این چه کاریه می کنی؟ این چه کاریه داری؟ مجنون گفت چی؟ گفت نقش نام لیلی می کنی، خاطر خود را تسلی می کنم، چون میسر نیست من را کام او، عشق بازی می کنم با نام او. این هم ذکر لسانیه، عشق بازی با نام محبوب و معشوق. عاشق با نام معشوقش عشق بازی می کنه. حالا بنابرای نقلی که شده، بنابرای نقلی میگن مجنون که همون قیس عامریست، این برادر رضایی امام حسن مجتبی علیه السلام بوده. حالا بنابرای نقل، یعنی هر دو از یک دایه شیر خوردن. خب طبیعتاً اون زمان زمانی بود که در واقع رویارویی امیرالمؤمنین با معاویه مطرح بود و فضای بسیار آشفته جامعه اون روز. نقل شده، گفتم بنا به نقل من عرض میکنم، که یه بار یه کسی از مجنون سوال کرد. او مجنون توی درگیری هایی که وجود داره بین علی و معاویه، به نظر تو حق با چیه؟ حق با علیه یا با معاویه؟ میگن مجنون یه تأملی کرد، یه دقتی کرد، بعد گفت که حق با لیلیه. این که گفتم عاشق جز از معشوق نام نمیبره همین، او حق با لیلیه. البته او عقیده خودش هم ابراز کرد، منتها به زبان عشق، به زبان محبت. را بگم لطافتی که او این حرفی که نسبت داده شده به مجنون نهفته چیه. میدونید قرآن کریم پیغمبر اکرم رو به خورشید تشبیه کرده و شمس و ضحاها و ضحا و ضحا خطاب به پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم شمس نبوت، امیرالمؤمنین علیه السلام رو به ماه تشبیه کرده و القمر اذا تلاها و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، سوگند به ماه اون هنگام که بلا فاصله پس از خورشید طلوع می کند، بلا فاصله در پی خورشید می آید، که از همین آیه هم میشه استفاده کرد که امیرالمؤمنین بلا فاصله بعد از رسول الله باید به خلافت برسه، نه خلیفه چهارم بشه. و القمر اذا تلاها تالی تلوه، و به دنبال در واقع شمس نبوت قمر ولایت باید ظهور. خب پس امیرالمؤمنین هم به ماه تشبیه شده در واقع. حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها تو قرآن کریم به چی تشبیه شده؟ به لیل، به شب. و لیل اذا یغشا، به لیل تشبیه شده حضرت زهرا سلام الله علیها. لذا اهل معرفت قائلند که قرآن کریم هر جا از لیل سخن گفته، باطن او وجود مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. از شمس پیامبر، قمر امیر المؤمنین، و لیل فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا به مجنون گفتن که به نظر تو این درگیری بین امیر المؤمنین و معاویه حق با کیه؟ مجنون گفت حق با کیه؟ گفت با لیلی، لیلی، لیل من، شب من، زهرای من، حق با زهرای من. عقیدش رو گفت، منتها به زبان عشق گفت. گفتیم عاشق جز از معشوق نام نمیبره. لذا ذکر لسانی از آثار ذکر قلبیه. وقتی دل به کسی داد انسان، زبانش هم از او سخن میکنه، نام او رو جاری میکنه، حسن او رو بیان میکنه. به این میگن ذکر لسانی. از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده که حضرت فرمود من احب شیئا لهج به ذکره، کسی که چیزی رو دوست بداره زبانش هم نام او رو در واقع ادا میکنه و بیان میکنه. سومین نوع ذکر، ذکر عملی است. ذکر عملی هم باز از آثار ذکر قلبی است، از آثار محبته. یعنی وقتی کسی عاشق کسی بود، یه جمعی معشوقش حضور داره، چشم این عاشق به کجا خیره شده؟ به جمال معشوق. این عاشق قدمهاش به کدوم سمت حرکت میکنه؟ به سوی خانه محبوب. دستش چه میکنه؟ اون چه موجب رضایت محبوب و معشوق. به این میگن ذکر عملی. اینم از آثار محبت و از آثار قلبی است. یعنی وقتی دل به یاد محبوب بود، همه وجود انسان هم در مسیر رضایت محبوب در واقع عمل میکنه، در مسیر اطاعت و فرمانبری از محبوب عمل میکنه. این ذکر عملی است. یعنی وقتی کسی دلش به یاد خدای متعال بود، دستش هم اونچه فرمان خداست عمل میکنه، پاش هم به سوی مسیری که خدای متعال مورد رضایتشه و فرمان داده قدم برمی‌داره، همه وجودش در مسیر اطاعت و فرمانبری خدا عمل می‌کنه. این شعری رو که منسوب به امام صادق علیه السلام هست، جلسه قبلم ظاهرا اشاره کردم که حضرت در مورد کسی که مدعی محبت خدا بود و معصیت می‌کرد، بنا به نقل فرمودن که تحصل اله و انت تظهر حبه، تو معصیت خدا میکنی کنارش هم تظاهر به محبت خدا میکنی، هذا لعمرک فی الفعال بدیع، قسم به جان تو که این کار تو در بین کارها یه چیز بدیع و استثنایی و موضوعیه، لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر محبت تو محبت صادقانه بود تو اطاعت خدا رو به جا میآوردی، ان المحب لمن یحبه مطیع، او انسان عاشق، انسان محب، مطیع محبوب و معشوق خودشه. به این میگن ذکر عملی یعنی اینکه انسان در دوراهی های انتخاب در زندگی در واقع با معیار رضایت خدا انتخاب کنه، اون رفتاری رو انجام بده که موجب خرسندی و خوشنودی خدای متعال، اون کاری رو بکنه که فرمان خدا در جهت انجام اون کار صادر شده، و اون کاری رو که خدا نهی کرده مرتکب نشه، اون عملی رو که خدا نهی کرده مرتکب نشه. به این میگن ذکر عملی. درسته که اصل ذکر ذکر قلبی است، منتها اگر ذکر قلبی ذکر واقعی باشد، ذکر لسانی و ذکر عملی رو هم در پی داره. نمیشه گفت آقا ما دلمون به یاد خدا دیگه، حالا ظاهر چه اهمیتی داره؟ دیدید دیگه بعضی از همین صوفی مسلک ها از یه حرفا میزنن، مثلا میری تو فلان خانقاه میبینی او عجب حلقه ذکر قشنگی دارن، اینا نشستن دور هم و پیرشون هم نشسته در کانون این حلقه و دارن ذکر میگن، گرم شدن به وجد آمدن، حال در واقع خارق العاده بهشون دست دادن، تماشا میکنن میگه به عجب حال خوشی دارن، عجب عاشقای تمام عیاری هم اینا. اما خب بعضی از همینایی که اینجوری گرم ذکرند و گرم در واقع اشعار عاشقانه و نمیدونم از کار عارفانه هستن، ده دقیقه بعد که دیال ذکرشون تموم شد و حلقه ذکر پاشید و میپرد حق شدن گوشه خانقاه نشستن و دادتا با حرف و صحبت، اون موقع اگه نگاه کنیم اینه گاهی اوقات، البته نمیخوام جسارت کنم به همه کسایی که اهل خانقاه هم، نمیخوام در واقع این ادعا رو نمی کنم، ولی خب به چشم میخوره در بین اونها کسان اینجوری هم که میبینی همونهایی که اونجوری گرم ذکر رو نمیدونم اشعار عاشقانه بودن، حالا نشستن گوشه خانقاه دارن پشت سر مردم غیبت میکنن، دو سر مال دنیا با هم دیگه دعواشون شده، دارن به هم دیگه بده دیگه، ای بابا چی شد اون حال خوش وجد و نمیدونم طرب عاشقانه تا فردا تو خیابون میبینیم ای بابا یا اصلا جز پول هیچی دو قاموسش معنا نداره، تو فلان خانوم که دیشب تو همون حلقه ذکر چه حال خوشی داشت، حالا فردا تو خیابون نگاهش می‌بینی نه حجابی نه حیایی نیست. بعد به اینا میگه عزیز دل من اون ذکرتون اون حال خوش عاشقانتون چی؟ این نمیدونم مال مردم خوری، مردم آزاری، بی حیایی، بی حجابی، نمیدونم یه حرفا اینا چی؟ میگن ای آقا دل آدم باید پاک باشه، ظاهر چه مهمه؟ خب از اون حرف هست که دل آدم باید پاک باشه، بله دل آدم باید پاک باشه، ولی دل اگر پاک باشه ظاهرم پاک میشه، گفت از کوزه همان برون تراود که دروست. چی میتونه دل پاک باشه و ظاهر اینقدر ناپاک، آلوده به بخل و حسد و کینه‌توزی و مردم آزاری و مال مردم خوری و بیحیایی و فسق و فجوری، چجور دل پاکیه که از اون دلی همچی چیزهایی پس به بیرون؟ معلومه که این یه حالت کاذبه، محبت واقعی نیست. قبلو کانه حبو که صادقن لعب حق بود، اگر محبت تو صادقانه بود اطاعت محبوبت رو میده. چجور میتونه دل انسان به یاد محبوب باشه و زبان این انسان ذاکر آلوده به غیبت، آلوده به تهمت، آلوده به سخنان معصیت ها میز باشه؟ چجور میتونه دل این مشغول یاد معشوقش باشه و محبوب در این دل خانه کرده باشه و دست و پای این آدم در مسیر معصیت و عصیان در برابر همون معشوق قدم برده؟ میشه آدم عاشق کسی باشه بعد علیه او عصیان کنه؟ معصیت یعنی عصیان، یعنی قدم فراشتن و به جنگ رفتن. چجوری انسان عاشق با معشوقش میجنگه؟ زکر اینجا دل آدم باید پاک باشه، بله دل آدم باید پاک باشه، اما دل پاک ظاهر پاک رو هم به دنبال میاره. بارها این بحث رو اشاره کردیم تو کتاب سر حق، هم دیگه من تفسیر اونجا نوشتم براتون، دو اصل سرایت و وراثت رو، ظاهر بر باطن انسان اثر میذاره و باطن در ظاهر انسان ظهور میکنه و سرایت میکنه. اگر باطن به راستی پاک بود ظاهر رو هم پاک میکرد. یه حالت کاذب و چهار تا نمیدونم شعر و چهار تا گرم میشن نمیدونم ذکر میگن، الا اون ذکر حقیقی اگر باشه در عمل هم فرمانبری خدا رو در پی می‌گیره، ذکر عملی رو در پی می‌گیره. لذا حدیثی داریم غریبه به این مضمون، حالا این عبارت حدیث خاطرم نیست براتون بخونم، ظاهرا از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمود که قریبه به این مضمونه که یه کسیه، این آدم خیلی اهل مثلا از کار مستحبی گفتن و قرآن مستحبی خوندن و نماز مستحبی خوندن و اینا نیست، اما تو صحنه عمل زندگیش وقتی که میخواد انتخاب کنه به یاد خداست و مراعات حلال و حرام الهی رو میکنه، طبق رضایت خدا انتخاب میکنه و عمل میکنه. حضرت فرمودن این عبد عبد ذاکر. اما یه کسی دیگه داریم دائما تسبیح دستش داره، ذکر میگه، دائما نمیدونم حالت اعمال مستحبی رو داره، نماز مستحبی میخونه، اعمال مستحبی انجام میده، تلاوت قرآن مستحبی میکنه، اما وقتی موقع عمل میشه سر دوراهی انتخاب قرار میگیره، تنها چیزی که براش مهم نیست اینه که حالا نظر خدا در اینجا چیه و خدا چه توصیه ای داره. دعوای نفس خودش رو به وسوسه های نفسانی خودش تکیه میکنه، همونی که برای نفس خودش لذیذتره انتخاب. فرمودن این آدم عبد ذاکر نیست، ولو دائما هم زبونش داره ذکر، یعنی اصل ذکر ذکر قلبی است، اما نمیشه او رو جدا کرد از ذکر عملی. لازمه اون ذکر قلبی ذکر عملی است، یعنی فرمانبری از خدا و به یاد خدا بودن در صحنه های عمل. خب پس بر این اساس سه نوع ذکر رو اشاره کردیم، یکی ذکر قلبی بود و دو نوع دیگه که از آثار ذکر قلبی بود، یکی ذکر لسانی و دیگری ذکر عملی. حالا اگر یاد دوست چه در زبان چه حتی در خاطر و دل شکل عبارت و کلمه ای پیدا کنه، وقتی متعین شد در قالب یک لفظ و یک کلام، به او دیگه میگن ورد. اینی که ما میگیم ذکر بگیم، این ذکری که گفته میشه ورده به اصطلاح. فرق بین ورد و ذکر همینه، ذکر اون توجه فارغ از تعینات کلامی، اما وقتی تعین کلامی پیدا کرد اصطلاحا بهش میگن ورد، اوراد. همین از کاری که معروفه، میگه ذکر، میگه فلانی سبحان الله، میگه الحمدلله، میگه لا اله الا الله، میگه الله اکبر، میگه همین از کاری که گفته میشه، این اصطلاحا بهش میگن ورد. حالا ورد دو نوعه، دو قسمه، اقسام ورد رو هم بگیم که حالا ما گفتم بیشتر تعبیر به ذکر میکنیم، ما ذکر گفتن. ببینید اوراد و از کار، یه دستشون اوراد و اذکار عامه، فراوان داریم از اینها. تو روایات نگاه کنید فراوان داریم، فضیلت گفتن اذکار رو میبینید تو همین کتابایی که اعمال مستحبی است، مثلا خود مفاتیح الجنان رو نگاه کنید، خصوصا تو اون حاشیه‌اش باقیات الصالحات و اینا نگاه کنید، میبینید چقدر اذکار مختلفی نقل شده در قالب روایات معصومین صلوات الله علیه اجمعین، توصیه کردن که دوستانشون این اذکار رو بگن و برکاتی داره. این اذکار اذکار عامه، مثل صلوات، مثل همین تسبیحات اربعه و امثال اینها، این اذکار هیچ محدودیتی نداره و هر کسی میتواند در اجرای اون رهنمود معصومین صلوات الله علیه اجمعین از این اذکار استفاده کنه، نورانیت ناشی از اونها رو بهره ببره. که جلسه قبل من یه اشاره کردم خدمت عزیزان، گفتم این لب و زبانی که خدا به ما داده، این بالاخره عمر میگذره و چند سواه دیگه خاک میشه، از بین میره، این سرمایه رو آدم ازش استفاده کنه، این کار بلش نکنه. خب الان فرض کنید شما از منزلتون راه افتادید و تشبیرید به جلسه، خب این یه فاصله زمانی که بین راه بودید، کسی هم شاید نبود که باش صحبت خاصی بکنید، چه بسا این لب و زبان بیکار وایساده بود، خب میشد از این استفاده بکنه آدم. البته الحمدلله خبر دارم قالب شما نمیذارید این سرمایه ها قاتل و بی استفاده بمانه، ولی خب برای تأکید عرض میکنم که خودم میتونه ذکر بگه توی مسیری که داره میاد، نیم ساعت تو راهه، یه ساعت تو راهه، توی نیم ساعت یا یه ساعت چقدر میشه از کار رو بود؟ خوصان الان ماه رجب از کار فراوانی در همین ماه نقل شده که گفتنش آثار بسیار ارزشمند معنوی داره. خودم این زبان و این لب رو به کار بندازه و مشغول گفتن ذکر باشه. به هر حال این از کار که از کار عامه، هیچ محدودیت و هیچ مانعی نداره و همه میتوانن ازش استفاده کنن. اما در برابر اینها اوراد و از کار خاصی وجود داره که اونها حسابش حساب دیگری است. در سیر و سلوک یکی از متدها، البته نمیخوام بگم تنها متد اینه، ولی یکی از روشها در واقع سیر دادن سالک است از طریق دادن از کار بود. چون از کار هر کدومشون یه آثار خاصی بر روح و روان انسان گوینده ذکر بر جا میگذاره. اینجاست که باید یک فرد کاملی که خودش به مقصد رسیده، صاحب بصیرت هست، حال باطنی این سالک رو تشخیص میده و نیاز این سالک رو به تحولات خاص آگاهه و میداند که این تحولات در اثر اشتغال به چه ذکری در سالک ایجاد میشود، اون فرد کامل بر اساس این نیاز ذکر خاصی رو به این فرد توصیه کنه و بده، تلقین کنه و بعد او مشغول به اون ذکر بشه با همون دستورالعملی که اون مرشد و اون راهبر و اون پیر به او داده که این ذکر رو در چه حالتی بگو. حالتهای مختلف داره، ممکنه ذکری باید همراه باشه با خلوت، ذکری باید همراه باشه با حالت روزدار بوده، ذکری در زمان خاصی مثلا بین طولو این باید گفته بشه یا در مثلا سحر باید گفته بشه، زمان خاصی داره. تعداد این ذکر مهمه، این ذکر چند بار بگو و چه مدت مشغول به گفتن این ذکر باش، یک اربعین این ذکر رو بگو، یک سال این ذکر رو بگو، چه مدت این ذکر رو بگو. به هر حال این دیگه چیزیه که عین یک دارو میمونه که یک پزشک حاضر بر اساس معاینه بیمار، تشخیص بیماری او، تشخیص راه معالجه او و تشخیص اینکه چه دارویی میتواند به چه میزانی و با چه روش استفادهی برای این بیمار مؤثر باشه، اون دارو رو تجویز میکنه. میگه شما فلان قرص رو روزی 3 دونه بخوری، قبل از خوردن غذا هم بخوری، با این روش به این مدت هم ادامه بدی، 10 روز 15 روز این قرص رو بخوری، بعدم قطع کنی. خب میدونید سراغ دارو رفتن به صورت خودسر آثار بسیار زیانباری داره. پزشکا به شدت نهی میکنن دیگه خود درمانی رو، که آدم بره بر اساس سلیقه خودش توی دواخونه و قرص و دارویی رو بگیره و مصرف کنه، چه بسا نه تنها آثار درمانگری نداشته باشه بلکه آثار زیانباری رو هم در پی بیاره، بیماری های جدیدی رو هم بر او بیفزایه و حتی این بیمار رو بکشه به خاطر بی‌رویه استفاده کردن از داروهایی که ضرر داشت برای او. از کارهای خاص هم اینجوری، هر کسی حق نداره در واقع بر اساس سلیقه خودش، یا اینکه مثلا تو فلان کتاب خونده که فلان عارف عالی مقام به یک کسی که از شاگردانش بود فلان ذکر رو داد و گفت مثلا شما 40 روز این ذکر رو مثلا روزی 100 بار یا روزی نمیدونم 1000 بار یا روزی 10000 بار بگو. اینم به خاطر این که تو اون کتاب از قول اون عارف بزرگ نقل شده بیاد مشغول بشه به گفتن این ذکر. به هیچ وجه مجاز نیست. آثار بسیار مخربی ممکنه در پی بیاد. از کار گاهی اوقات مثلا ذکرها با هم قاطی میشن، عین داستان پزشکی ها. شما میدونید داروها رو گاهی اوقات تأثیرات متقابل رو هم میذارن، یعنی دو تا قرصه که شما اگه مصرف کنید این قرص میتونه اثر اون قرص دیگه که میخورید رو خنسا کنه. گاهی اوقات نه، این قرصی که میخوری با اون قرص دیگه که میخوری مواد شیمیاییش تو بدن شما با هم ترکیب میشه، تولید یه سم میکنه و شما رو میکشه اصلا. بذار خیلی مهمه این تأثیرات متقابل داروها رو هم دیگه در پزشکی. عین همین داستان راجع به اذکاره. یعنی گاهی اوقات دو تا ذکر شما میگی یکی حالت قبض ایجاد میکنه، یکی حالت بسط. این دو تا ذکر که میگه هم دیگه رو خنسا میکنن. این چیکل اول هیچ چیزی که نگه دقت کردیم. و گاهی اوقات ذکری رو میگید، شما الان نیاز دارید به ذکری که حالت مثلا بسط در شما ایجاد کنه، یه ذکری رو رفتید سراغش که اتفاقا قبض شما رو تشدید میکنه. نه هر حال اجمالا اینو عرض کنم که این نوع اوراد و اذکار حتما باید توسط یک شخص خبیر به مقصد رسیده و صاحب اذنی توصیه بشه. البته اینم بگم که اون وقت این که فلان فرد صاحب نفس و صاحب کمالات انسانی این ذکر رو تلقین میکنه یا توصیه میکنه به یک سالکی که این ذکر رو بگید، خود اون نیروی معنوی که تو این وجود این فرد هستم پشتوانه اون ذکر خواهد بودا. این فرق مهمه این که من برم تو فلان کتاب بخونم همین ذکر رو و بعد مشغول بشم. این ذکری که تلقین میشه توسط اون در واقع مربی و اون راهبر، اون انرژی معنوی و روحی اون مربی و راهبرم پشتشه، اون تاثیرش خیلی فرق میکنه با این که خود من همینجوری برم همین ذکر رو از توی کتاب بخونم و مشغول گفتنش بشه. حالا اگه حال پس اقسام ورد رو هم باش آشنا شدیم، یعنی یه دسته اوراد و اذکاریست که جنبه عام داره که برای همه جایز استفاده کنن و انشالله ما هم بهره بگیریم هرچه بیشتر ازش. یه سری اونایی که در سیر و سلوک در واقع ازش استفاده خاص میشه، اونها سر خود کسی نباید بره سراغش.
بله یاد داشت دادم که در مورد ذکر گفتن در طول جلسه یه اشاره بکنم.
بله اشتغال به ذکر در حین جلسه من توصیه نمی کنم. دیدید که گاهی اوقات مثلا یه دوست جدیدی آمده به جلسه، من دارم صحبت میکنم میبینم مشغول گفتن ذکره، ازش خواهش میکنم که یا ذکر رو نگه یا اینکه بره عقب‌تر بیرون جلسه مشغول ذکرش باشه. به هر حال مانع میشه این ذکری که اون میگه هم خودش استفاده کنه از فضای جلسه و هم دیگران استفاده کنه، چون اون ذکری که مشغولش هست ملک موکلی داره. وقتی که این مشغول اون ذکر میشه، اون ملک حاضر میشه و اون در واقع مشغول میکنه، یعنی حجاب میشه دیگه، نمیذاره اگه چیزی قراره به جمع برسه برسه. اینه که بله این تذکری هم که دادم حالا عرض کردم که در حین در واقع استفاده از یه فضای معنوی و روحانی از یه جلسه در واقع دینی و امثال اینا مشغول به ذکر نباشیم، چون بعضیا خب چون خیلی میخوان تجارت کنن چند جانبه مشغول میشن دیگه. مسجد ها اینا زیاد من دیدم دیگه، مثلا منبریه مشغول منبرشه، این هم نشسته داره گوش میده اما تصدیه هم دست یه ذکرش هم داره میگه. خب این ذکر ذکر نیست که او داره میگه و بعدم از اون ور از اون منبرم بهره ای نمیبره، شاید هم مانع بشه برای بهره گرفتن دیگه. اجمالا حالا در بحث اوراد و اذکار اینم اشاره بکنم، جوری نباید مشغول ذکر گفتن شد که آدم خود مذکور رو فراموش کنه و همش حواسش سراغ ذکره باشه. چون دیدید دیگه مثلا گفتم فلان ذکر رو شما باید مثلا هزار بار بگید، این همش حواسش سراغ اینه که حالا شد مثلا 558 اون، حالا شد 559 اون، دیگه 590 اون، هیچ دیگه پس اون مذکور کجا رفت؟ این گفتن ذکر ارزشش به این بود که شما رو به یاد مذکور بندازه. اشاره کردم امیرالمومنین علیه السلام تو دعای کمیل می‌فرمایند، عرض می‌کنه به خدای متعال که یا من اسمه دوا و ذکره شفا. ای خدایی که اسم تو دواست، اسم دواست، یعنی وقتی میگی یا الله یا رحمان یا رحیم یا ودود یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا مستعان، وقتی داری اسم میاری این دواست. دوا ارزشش به چیه؟ به این که مریضی طرف رو خوب بکنه و شفا بده. چی شفاست؟ ذکر و هو شفا. لذا وقتی اسم رو داری اونقدر مشغول اسم شدی که از ذکر غافل شدی، یعنی مذکور گم شد، خود خدا فراموش شد. شیشتون که حواست به اینه که چند تا ذکر گفتم چند تا دیگه مونده، نمیدونم درست دارم میگم یا نه فلانه، خب این دیگه پس خود مذکور کجا رفت؟ این ذکر گفتن تو وسیله بود برای اینکه به یاد مذکور بیفتی، چنان غرق ذکر گفتن شدی که یاد مذکور گم شد. فراموش شد مثلا. یه جوری هم نباید غرق شد تو ذکر گفتن. خب ذکر دارای مراتبی است. پایین ترین و نازل ترین مرتبه ذکر که تقریبا میشه گفت خاصیتی نداره یا اگرم داره بسیار کمه در حدی که میشه ازش صرف نظر کرد، ذکر لسانی است بدون توجه فکر و بدون حضور دل. این که آدم زبانش مشغول گفتن ذکر باشه اما هم دلش جای دیگری باشه هم حواسش جای دیگری باشه، فقط زبانش مشغول گفتن ذکر باشه، خب این ذکر در واقع یک جسدیست از ذکر که روح ذکر درش نیست، چون روح ذکر همون یاد و توجه به خدای متعاله. این داره میگه سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله لا اله الا الله لا اله الا الله لا، هم حواسش جای دیگه به چیز دیگه ای داره فکر میکنه، زبانش مشغول گفتن این ذکره. خب این گفتم یه جنازه است، یه پیکر بیروحه، همونطور که جنازه بیروح کاری ازش بر نمیاد، هنری نداره، این ذکر هم کاری ازش اونچنان بر نمیاد و هنر اونچنانی نداره. از کار آثار عجیبی دارن. نه اینکه خب گاهی اوقات بعضی ها میگن آقا ما این همه گفتیم این ذکر رو اما کون نسرش، پاسخش اینه که دلت کجا بود موقعی گفتن اون ذکر، حواست کجا بود موقعی گفتن اون ذکر. ذکر بیروحی که تو گفتی یه جنازه مرده بود، هیچ کاری ازش بر نمیاد، بله درست میگی، هیچ خاصیتی هم نداشت. ذکر وقتی اثر میکنه که دل حاضر باشه، که لااقل ذهن حاضر باشه، توجه آدم باشه که من چی دارم میگم. و گفتیم نمازی ذکر دیگه، اقم الصلاة لذکر، خب آثار عجیبی داره، از صلاة و معراج المؤمن، وسیله رسیدن مؤمن به اوج کل کمالات، معراج مؤمن، از صلاة و قربان کل تقی، وسیله رسیدن هر انسان متقی به قرب الهی. خب چرا این همه نماز خوندیم به معراج نرفت؟ یه میلیمتر از زمین جدا نشد تو برسه برسیم به معراج. چرا همه نماز خوندیم یه میلیمتر هم تکون نخوردیم کس بیدیم به زمین؟ اون خاصیت های نماز. یه خاصیت های پایین‌تر نماز، از صلات و تنها عن الفحشاء والمنکر. خب چرا این همه نماز خونده میشه؟ همون نماز گذار گاهی اوقات به اشتباهات و خطاهای آلوده. چرا؟ چرا آثارش نیست؟ دلیلش همینه. دلیلش اینه که این یه جنازه از ذکر، یه جنازه از نمازه. روح نماز در این نماز نیست. نماز بیروح. زبانش داره نماز رو میخونه، بدنش هم داره حرکات نماز رو انجام میده، اما حواسش جای دیگه، دلش جای دیگه. مایی میسه به نماز میگه الله اکبر، چی میره تو بازار مشغول خرید و فروش و جنس میخره، در میپوشه، نمیدونم چک میگیره، سفته میگیره، میذاره به حساب، بندن بر میگرده، میگه حکم جلب طرف رو میگیره، بندن طرف رو میندازه زندان، پولش رو وصول میکنه، میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این نماز موقع خاصیت داشته بشه که روح نماز درش نیست، روح ذکر درش نیست. خب گر نموش دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ این همه اعمال انجام بوده کوخه، ثمرش کو، اثرش کو؟ این موش دوز تو این انباره. علی حال، پس نازلترین و پایینترین مرتبه ذکر، ذکر لسانی است به نحوی که حواس طرف جای دیگه است، دل طرف هم جای دیگه. این نازلترین مرتبه است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.